بی صلوات ختم فرمود. و اما یه نکته دیگه هم عرض بکنم. ببینید معمولا حالا تو این دید و بازدیدا از 100 سال به از این سالها گفتنهایی که به هم دیگه داشتیم، آرزوی سال سلامتی و سال رفاه و سال امنیت و این حرفا رو برای هم کردیم. این آرزوی بسیار خوبیه برای همه برادران و خواهران ایمانیمون و برای همه بشریت. واقعا آدم چنین آرزویی رو داشته باشه، چون میدونید اسلام اینقدر روح بلندی در مؤمن ایجاد میکنه که برای همه بشریت دعا میکنه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبه کل جای، اللهم اکسو کل اوریان. یه همچین روحیه ایجاد میکنه اسلام. بنابراین این آرزو رو نه فقط برای ایرانیان، نه برای هم دینان خودمون فقط، بلکه برای همه بشریت داریم. منتها کنارش من یه نکته رو عرض کنم، نیاز میدونم و حیاتی میدونم عرض کردن این. ببینید عزیزان ما، دنیای امروز دنیایی است که همه دارن سخن از این میگن که جریان تاریخ داره به خونه های آخرش میرسه، از خود غربی ها گرفته، مثل فوکویاما که بحث پایان تاریخ رو طرح کرد، مثل هانتینگتون که بحث برخورد تمدن ها رو مطرح کرد و اینکه آخرین برخورد بین تمدن غرب، غرب مسیحی یا لیبرال دموکراسی غربی با تمدن اسلامی است، و دیگرانی که توی جهان غیر اسلام مطرح کردن و بحث آخرالزمان به صورت پررنگ توی ادبیات سیاسی و فرهنگ غرب در طول این دهه اخیر مطرحه و به صورت جدی باورش دارن. یعنی بسیاری از غربی ها از ما شیعه های دوازده امامی خیلی آخرالزمانی ترن، خیلی آخرالزمانی ترن، یعنی به شدت باور دارن که به اون نقطه پایانی تاریخ به شدت نزدیک شدیم. حالا مسیحی ها میگن زمانی است که مسیح قراره دوباره از آسمان برگرده، یهودی ها میگن زمانی است که مسیح واقعی قرار ظهور کنه، چون اون مسیحی که مسیحا قبول دارن رو روی آدم صادقی نمیدونن و پیغمبر نمیدونن و الا یهودی نمیموندن، مسیحی میشدن. رضا میگن مسیح واقعی قرار ظهور کنه، مقدماتی هم داره، باید مثلا این هیکل سلیمان، معبد سلیمان مجددا ساخته بشه، این همون چیزی که الان به جاش مسجد الاقصا است. میگن اون مسجد باید فرو بریزه، خراب تخریب بشه، که الانم میدونی زیر پیاش هم خراب کردن و یه بخشی از یکی از دیوارهاش هم فرو ریخت و آمادن برای ویران کردن اینجا که اون معبد سلیمان رو جاش بسازن، و معتقدن طبق حالا اون چیزایی که توی تورات عهد عتیق آمده یه گوساله سرخی هم باید در اونجا قربانی بشه و سوزونده بشه و خاکسترش در داخل اون معبد پخش بشه، و این مقدمه خواهد بود برای ظهور مسیح و حاکمیت قوم یهود در همه جهان. این گوساله سرخ رو هم شنیدید دیگه، حالا این حرفا شاید تکراری باشه براتون. با مهندسی ژنتیک سالها زحمت کشیدن و یه گوساله تماما سرخ اسرائیلیا تولید کردن و این الان داره تقریبا به اون سنی میرسه که باید قربانی بشه. ولی زادی دید قضیه تخریب مسجد الاقصی خیلی داره جدی تر میشه. من معتقدم به هر حال یه درگیری عظیمی اتفاق خواهد افتاد در خاورمیانه، در یه منطقه‌ای که تورات بهش میگه هرمجدون، غربی‌ها بهش میگن آرماگدون، تو روایت‌های ما هست به نام قرقیسیا. در اونجا یه جنگ عظیمی رخ میده و اون نقطه در واقع اون جنگ جهانی خواهد بود و به هر حال مقدمه ظهور مسیح. حالا یهودی ها با یه دیدگاه، مسیحی ها یه صهیونیست غربی هم با یه دیدگاه تو این قضیه توافق دارن. گفتم اصل اینکه همچین درگیری اتفاق خواهد افتاد تو روایت شیعه هم وجود داره در منطقه‌ای به نام قرقیسیا که در همین خاورمیانه است نزدیک اسرائیل. این قضیه رو خیلی جدی گرفتن. تو استراتژی این نوع محافظه‌کارای امریکایی نقش جدی داره تو استراتژی سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگیشون. و این لشکرکشی که به افغانستان کردن، این لشکرکشی که به عراق کردن، تمام اینها پررنگ کردن حضور فیزیکی و نظامی خودشون تو منطقه برای اینکه وقتی که جرقه این جنگ زده میشه حضور جدی‌تری داشته باشن. حالا یهودی‌ها معتقدن در این جنگ پیروز میشن و عیسی میاد. مسیحی ها معتقدن نه، یهودی ها نابود میشن تو این جنگ با مسلمان ها، ولی معتقدن باید اونقدر اسرائیل رو تقویت بکنن که تو این جنگ ولو اسرائیل از بین میره دیگه چیزی از مسلمانان باقی نمونده باشه که بعد اونجای غرب بیاد این تعمده مسلمان ها رو نابود کنه و اون سلطه مطلق خودش رو بر جهان حاکم کنه. برحال این پیش زمینه های داستانه، قضیه خیلی پررنگ و جدیه. این فشارهایی هم که الان داره روی جمهوری اسلامی میاد به بهانه نمیدونم مسئله انرژی هسته‌ای یا مسائل دیگه، اینا همه بهانه است، هیچ کدوم چیز جدی نیست. واقعیت اینه که این همچین خطی رو دنیای غرب داره دنبال میکنه و چه بسا در آستانه یک چنین حادثه بزرگی باشه. اونها تنها نقطه مقاومتی که توی خاورمیانه میبینن جامعه شیعیه، کانون این جامعه اهرام ایران میدونن. البته بحث هلال شیعی رو مطرح کردن که از کشمیر شروع میشه تا لبنان، ولی قسمت عمده ایران با حالا خصوصا پدیده انقلاب اسلامی که تو ایران هست و عدم تمکین در برابر زورگویی های غرب، و لذا دیگه رسیدن به این که باید مسئله رو تمامش کرد. البته نمیگم این حرف رو تو دل شما رو خالی کنم، ولی میخوام بگم که به هر حال این همه که بعدی امن و آسایش و اینا به هم دیگه میدیم مواظب باشیم. ببینیم هم در سلوک باطنی این داستان هست، تو سیر و سلوک باطنی کسی اگر بخواد به ظهور باطنی برسه، قبل از ظهور باطنی یک فشار جدی باید متحمل بشه. حالا انشالله براتون پیش میاد، خودتون تجربه میکنید چه اتفاقی. مثال خیلی سادش اینه، ببینید یه بچه که میخواد متولد بشه قبل از تولد برای خروج از رحم مادر چیه؟ تحت یک فشار بسیار شدیدی قرار میگیره و تا این رو متحمل نشه تولدی اتفاق نمیفته. دقت کردین؟ خدا رحمت کنه آقای دولابی رو رضوان الله تعالی. ایشون میفرمود دنیا درد مخاض گرفته، درد زایمان گرفته، داره به خودش میپیچه و این بشارت یک مولود میده، یک تولد. من تا این تولد گفتم مقدمش یک فشاره. روایات هم برید بخونید، کتاب های خوبی نوشته شده در بحث روایات علائم ظهور، حالا چه مجموعه های روایی بزرگ مثل کتاب نوائب الدهور فی علائم الظهور، چه کتاب هایی که حالا یه خود مختصرتره مثل یوم الخلاص کامل سلیمان که به اسم روزگار رهایی ترجمه شده، مثل عصر ظهور مال آقای کورانی و امثال اینها. روایات رو هم که برید ببینید، ببینید واقعا جهانی مخوف رو ترسیم میکنه قبل از ظهور، یعنی بشر جنایات رو به اوج خودش میرسونه به دلیل سرکشی از راه دین و راه عبودیت خدا. اینکه دنیا پر از ظلم و جور میشه، مصادیق ریزش تو روایات وجود داره. شرایط به شدت شرایط دشواری خواهد شد. بنا به بعضی از روایات نقطه امنی برای شیعه جز قله‌های کوه باقی نمیمونه. زن و شوهر از همدیگه تقیه میکنن در مورد اینکه شیعه اند. زنه میترسه شوهرش سنی باشه بره لوش بده، شوهره میترسه زنش سنی باشه و بره لوش بده. و در اون زمان تو تهاد و رؤوس هم که ما تو تهاد و رؤوس و ترک بد دیلن، سران شیعیان رو میبرن و کادو میفرستن برای همدیگه، مثل اینکه سران کفار ترک و دیلن رو هدیه میفرستن. حالا یه نمونه هایش رو تو عراق شما دارید میبینید دیگه، چجوری سر میبرن و سرها رو هدیه میدن به هم. نمیخوام تو دلتون رو خالی کنم بترسید، ولی میخوام با یه واقعیتی که حالا زمان کی پیش میاد نمیدونم کی، یعنی زمانش رو من نمیدونم کی خواهد بود. حالا بگم امسال، دو سال دیگه است، پنج سال دیگه است، ده سال دیگه است، نمیدونم، ساکتم در این زمینه. ولی به هر حال بدونه هم در سلوک باطنی اگر کسی بخواد به ظهور برسه، یک دوران ریاضت و دوران دشواری رو باید پذیرا باشه، هم در ظهور خارجی اگر بخواد کسی به عصر ظهور برسه باید خودش را آماده تحمل و مقاومت و زندگی در شرایط فشار و تنگناها و محرومیت ها بکنه. او ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. این هم تو سیر باطنیه، تو ظهور باطنیه، هم توی ظهور خارجی. دقت کردین؟ بنابراین از این تنعم زدگی، از این که عادت کردیم به رفاه و به این که همه چیز گل و بلبل باشه و نمیدونم شرایط خیلی شرایط آسونی باشه و راحتی باشه و مشکلی نباشه و اینا، از این اعتیاد باید خودمون رو بیرون بیاریم. شیعه منتظر یک سرباز ورزیده است برای اینکه فرمان مبارزه از طرف فرمانده اصلی این نهضت جهانی یعنی حضرت مهدی ارواح فدا صادر بشه و در رکاب حضرت در صحنه این ستیز و کارزار جهانی علیه ظلم فراگیر جهانی حضور پیدا کنه. باید این روح مقاومت، روح تحمل، روح شکیبایی، روح زهد، روح زندگی در شرایط ریاضت رو در خودمون ایجاد کنیم. خیلی به خودمون بعده رفاق و آسایش ندیم. خدا رحمت کنه، باز اینم از جمله آقای مرحوم دولابی بود، میفهمونین اگه این نقی میزنن چرا مثلا شرایط سخت شده فلان یه حرفا، میفهمون که خب پس اینقدر نگین عجل عجل، خب این میگه عجل عجل، خب عجل عجل خب مقدمش هم ایناست دیگه، پس میگیریم بگی خدایا نه هی عقب بنداز ظهور حضرت. ها اگه اینقدر شما ناز پروردین و معتاد به تنعمین چی میگید عجل عجل؟ پس اگر کسی خواهان زودتر ظهور کردن حضرته باید گفت هر کی توتی میخواد جور هندوستان هم باید بکشه. کسی طالب نزدیک شدن زمان ظهوره باید خودش رو آماده مواجه شدن با دشواری های قبل از ظهور هم بکنه. بنابراین این توصیه رو به عنوان یک توصیه جدی، ولو حالا ممکنه یه خود کام تلخ شده باشه به خاطر این توصیه، ولی به عنوان یک توصیه برادرانه که امیدواریم حالا واقعا یه مقدار فضای کلی فرهنگی جامعه هم توسط کسانی که مدیریت فرهنگ رو تو جامعه دارن به همین سمت هدایت بشه که مردم واقعا هی انتظارات و مطالبات و توقعات مادی و دنیایشون رو گسترده تر نکنن و بعده هی برخورداری و رفاه و امثالی حرفای بیشتر به خودشون ندن، چون اگر اینجوری بشه تو اون لحظه‌ای که این دشواری‌ها آغاز میشه به شدت جامعه شکننده خواهد بود، چون اصلا آمادگی مواجه شدن با اون سختی‌ها رو نخواهد داشت. نه شیعه در دوران غیبت یک شیعه منتظر خودسازی میکنه و روح مقاومت و پایداری و زندگی در شرایط سختی و محرومیت و دشواری رو در خودش ایجاد میکنه برای اینکه بتونه در اون شرایطی که یقیناً پیش خواهد آمد، حالا کی نمیدونم، ولی در اون شرایطی که پیش خواهد آمد و معلوم نیست خیلی دور باشه، بتونه نقش خودش رو به شایستگی ایفا کنه و دچار ترس و اضطراب و فرار از صحنه و امثال اینها نشه. به هر حال این رو که عرض کردم هم برای سلوک باطنیمون و سیر باطنیمون لازمه، اینا به بحث ریاضت و امثال هر رو توی سیر سلوک مطرح میشه، هم برای اون وادی مفید و لازمه. انسانی که معتاد به رفاق و تنعمه یقیناً در سیر سلوک راه به جایی نخواهد بود، ما هم برای در واقع این سلوک بیرونی و حرکت در واقع ظاهری اجتماعی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.